شما ببینید امیرالمومنین که امامه، گفتن از او حیرت انگیزه. پیغمبر وقتی میخوان حضرت امیر رو از زهرا ازدواج کنن و حضرت امیر دستور داد انفذ یا علی لما امرت که بهی فاطمه، یا علی دستورات فاطمه رو اطاعت کن. یعنی اگر یه زنی باشه به او بگن دستور بده امیرالمومنین اطاعت کنه، آدم اصلا حول و ولا ورش میداره، تکبر جا داره آدم تکبر پیدا کنه. ولی این فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین فرمود این جایگاهو داشت که اگر دستور بده من باید اطاعت کنم. وقتی داشت از دنیا میرفت و امیرالمومنین عرض کرد که یا علی، من در طول این چند سالی که با تو زندگی کردم سعی کردم به تو خیانت نکنم، به تو دروغ نگم. یعنی خودشو شکست مقابل امیرالمومنین. این از خیلی از فضائل بالاتره. کسی که پیغمبر به او بگه تو حرف بزنی، امیرالمومنین اطاعت میکنه، در طول عمرش حاجت از امیرالمومنین نخواست. یه آیه داریم در قرآن کریم، دو تا از علمای اهل سنت یه تعبیر زیبایی دارن. خدا آقا بخواد راجع به حضرت زهرا حرف بزنه، حرمت فاطمهشو حفظ میکنه. ببینید هر جا خدا در قرآن خواسته فضیلتی بیان کنه راجع به بهشت، بهترین نعمت مادی در بهشت حوره. حور مقصورات فی الخیام و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون. خوب دقت بفرمایید. اما یه کاری کرد فاطمه زهرا سلام الله علیها که من یک گوشش رو فقط اشاره میکنم تا بگم خدا چجوری حرمتش رو حفظ کرده. تو نقلهای ما هست که حضرت زهرا و امیرالمومنین نذر کردن برای امام حسن و امام حسین که بیمار شده بودن روزه بگیرن. اختلافه، بعضی نقلها میگه یه روز، بعضی نقلها میگه سه روز، فرق نمیکنه. گرسنه، تشنه، بعد از روزه در زدن. من این تیکه اولشو سریع میگم که همتون میدونید. گروه نفر اول که در زد مسکین بود. من هیچ تعجب نمی کنم فاطمه زهرا سلام الله علیها لقمه نان خودش و فرزندانشو به مسکین بده، این که عجیب نیست. نفر بعدی هم که یتیم بود، اینا همشون بهار یتیمانن، یتیم نوازن، اینم عجیب نیست. اونی که برا من حیرت انگیزه اینه یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیر. اسیر یعنی چی آقا؟ اسیر یعنی کسی که از جنگ به اسارت گرفته. زمان رسول خدا پیغمبر با مسلمین که نمی جنگید، با کفار می جنگید، با خائنین می جنگید ها؟ یعنی کسی که تو جنگ با پیغمبر اسیر شده، اینو یا باید فدیه بگیرن، پول بگیرن آزادش کنن، یا تقسیم کنن بشه برده. دقت میکنید هنوز تقسیم نشده، یعنی همین الان یه ساعت پیش دو ساعت پیش از مهلکه جنگ آوردنش. همین الان دستشو باز کنی ممکنه خطر امنیتی داشته باشه. درسته اسیر رو تو وسط جنگ بگیری ممکنه یه شمشیری چیزی گیر بیاره خطر داشته باشه. اسیر یعنی کافر حربی که در جنگ اسیر شده، تربیت نشده، کینه اسلام داره. اینم اگر بیاد در خانه فاطمه زهرا رو بزنه، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میشه ما تو خونه امام رضا به حضرت زهرا توسل کنیم به ما نگاه نکنه؟ امکان داره؟ او به اسیر لقمه از دهن امام حسن گرفته، از دهان امام حسین علیه السلام گرفته، داده به کافر حربی اسیر. خدا میخواد از او تجلیل کنه. خدا که میخواد تجلیل کنه یه جمله میگه، من اینو میگم انشاءالله تا آخر عمرتون یادتون نره. خدا میفرد یوفون به نذر. اینا اهل وفا بودن. بدونید امام رضا اهل وفاست. اینجا اگر شما بیاید یه صلوات از طرف مادر امام رضا براش بفرستید، امام رضا شما رو فراموش نمی کنه. قرآن میفهم صریح قرآن یوفون هم. اینا با وفا هم. و چون با وفا هم، با وفایی دوست دارن. آدم به مادرش خدمت کنه از وفاه. امام رضا نگاه میکنه با آدم. محبت ما، این که اسم ائمه میاد، دل ما اینجور میجوش از مادرانمون داریم، باید بریم به پاشون بیفتیم. حضرت زهرا سلام الله علیها به مسکین و یتیم و اسیر بخشید، خداوند میخواد ازش تجلیل کنه. چند تا آیه راجع به بهش داریم در سوره انسان، یطاف علیهم، نمیدونم روی استبرق میشینن، علی سرر متقابلین، ظرفهای جام نوشیدنی های بهشتی قواریرش چجوریه، آیات متعدد. ولی اسمی از حور نمیاره اینجایی که موضوع راجع به امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهراه. درست شو؟ خدا هر وقت تو قرآن میخواد راجع به نعمات مادی بهشتی صحبت کنه از حوری صحبت میکنه. چرا در سوره انسان که این کار عظیم و این خانواده عظیم انجام دادن، حضرت زهرا، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، اسمی از حوری نمیاره؟ ولدان مخلدون یعنی پسرکانی از ملائکه که خدمت میکنن اسمش آمده، چرا اسم حوری نمیاد؟ هم ابن الجوزی این حرفو میزنه، هم آلوسی، من جمله آلوسی رو میگم، قدیمی تره ابن الجوزیه، میگه چرا خداوند در سوره انسان اسمی از حوری نمیبره؟ میگه رعایتا لحرمت البتول قرة عین الرسول. خدا وقتی اسم فاطمه زهرا بیاد از حوری صحبت نمی کنه. خدا اگر بخواد راجع فاطمه زهرا سلام الله علیها کلامی بگه حرمتش رو حفظ میکنه. ای کاش اون روزی که در مدینه بعضی حرمت حفظ نکردن، یه چهار تا مثل شما بودن اونجا میومدن خدمت میکردن. ما خلاصه آقا نمیتونیم حضرت زهرا رو بشناسیم، فرصت ما هم تمام شد. این صلواتی که محضر شما میخوام بخونم از امام عسکری رسیده. هر وقت انشالله حاجتی داشتید، خدای نکرده گرفتاری داشتید، آخر مفاتی هست، در مصباح المتهجد شیخ طوسی هم هست، این رو انشالله بخونید. از طرف امام رضا برای مادرش حضرت زهرا میخونیم، انشاءالله دعاهاتون مستجاب میشه، منم شما رو به خدا میسپرم. اگر نتونستید با من بخونید، شما فقط نیت کنید بشنوید دارم این صلوات رو از طرف امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، امام زمان برای مادرشون فاطمه زهرا میخونم، انشاءالله دعاهامون بعدش مستجاب بشه وقتی مشرف میشیم پابوس حضرت. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله و تغر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام. انشاءالله دعاهایی که بعد از ما میخوان و انشاءالله به مستجاب میشه. من فقط یه جمله میگم و با یه صلوات شما رو به خداحافظ به خداوند متعال میسپرم. خدایا در فرج موفور و سرور ولی از ارواحنا فدا تعجیل بفرما، توفیق خدمت، نوکری، شهادت در راهش نصیب ما بگردان، نسل و ذریه ما تا قیامت همه عاشق، شیعه، شیفته، شهید راه اهل بیت بگردان، نثار همه درگذشتگان، امام امت، سلامتی رهبر معظم انقلاب صلوات بر
ممنون که امروز هم با ما همراه بودید. امید که بهره کافی رو برده باشید. تا سرای سخن دیگر، خدا نگهدارتون.
صدای صدای توست که برمی‌زند ز سینه من. کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟
پژواک. با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل کتاب و مطالعه هستید، کتاب‌های خوب می‌خونید و کتاب‌های خوب رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار پاریس جشن بیکران، اثری از ارنست همینگوی. کتاب پاریس جشن بیکران، یادگار ارنست همینگوی از پاریس دهه 20 و ارزشمندترین بخش از دست نوشته های برجام مانده از این نویسنده است. این کتاب نخستین بار در سال 1964 با سرنامه موویبل فیست یا جشن متغیر و 3 سال پس از مرگ همینگوی منتشر شد. جشن متغیر جشنی است که سالانه در روزی معین از هفته برگزار میشه و بنابراین مثل چهارشنبه سوری ایرانی ها هر سال تاریخش تغییر میکنه. برای همین علاوه بر جشن بیکران، اون رو جشن متغیر هم مینامن. در ایران این روز جشن بیکران ترجمه شده و چون اتفاقات اون در پاریس میگذره، پاریس به ابتدای عنوان کتاب افسوده شده. خاطرات همینگوی در این کتاب در بخش‌های مختلف با سرنامه‌های مثل نسل گم شده، بهار کاذب، پاریس را هرگز پایانی نیست، شاهین‌ها شریک نمی‌پذیرند و مردی که داغ مرگ خورده بود اومده. در بخش پایانی کتاب هم باورها و خاطرات گابریل گارسیا و ماریو بارگاس یوسا آورده شده. ماریو بارگاس یوسا کتاب رو تلسمی جادویی میدونه که هر فصلش داستانی کوتاهه، آراسته به حسن‌های بهترین داستان‌های همینگوی. داستانی زنده و شفاف که زندگی پرشتاب نویسنده رو پیش چشم خواننده به تصویر میکشه. تصاویری از روزهایی که شهرت در انتظار همینگوی جوان بود. این کتاب در بردارنده خاطرات همینگوی بین سالهای 1921 تا 1926 زمانی که ارنست همینگوی هنوز به شهرت نرسیده بود. سالهایی که برای او نوعی کارآموزی به حساب می اومد. سالهایی که به تعبیر خودش بسیار تهیدست و بسیار خوشبخت بود و کمبودها و تنگ دستی با عشق به نوشتن تحمل می شد. بسیاری از منتقدان بر این باورند که همینگوی در این کتاب تصویری نامناسب از شخصیتها به ویژه فیتزجرالد ارائه کرده. همینگوی در ابتدای کتاب توضیح داده که بسیاری از اماکن و اشخاص به کتاب راه پیدا نکردند و در مورد واقعی یا غیر واقعی بودن روایات در پیش گفت آورده که اگر خواننده خوشتر دارد می توان این کتاب رو داستان دانست. اما همیشه این احتمال هست که کتاب داستانی از این دست برانچه به منزله واقعیت نگاشته شده پرتوی بیفکند. همینگوی در خلال مرور خاطرات شیوه و الگوی نویسندگی خودش رو هم توضیح میده. همینگوی سبکی خاص در داستان نویسی داشت که بر نویسندگان بسیار هم تأثیر گذاشت. ساده نویسی، دوری جستن از نثر فاخر و استفاده از جمله‌های کوتاه. همینگوی از اولین کسانی است که اهمیت ایجاز در قصه نویسی رو درک کرد و در جایی از کتاب از ایجاز به عنوان فرضیه جدید یاد میکنه و مینویسه بنا به فرضیه جدیدم می شود هر چیزی را حذف کنی، به این شرط که به حذف شدنش واقف باشی و حذف اون قسمت داستان رو قدرتمندتر کنه. همینطور این خاطرات دورانی رو روایت می کنه که ناکامی در نوشتن همینگوی رو عذاب می ده و کتاب هایی که می نویسه چندان مورد استقبال قرار نمی گیرن و به فروش نمی رن. کتاب پاریس جشن بیکران کتابی است در پاسداشت نوشتن و ستایش عشق و البته پاریس. در ابتدای کتاب ارنست همینگوی در توصیف پاریس نوشته اگر بخت یارت بوده باشد تا در جوانی در پاریس زندگی کنی باقی عمرت را هر جا که بگذرانی با تو خواهد بود، چون پاریس جشنی است بیکران. ماری ولش همسر همینگوی در ابتدای کتاب آورده که ارنست نگارش این کتاب رو در تابستان 1957 در کوبا آغاز کرد و در 1959 وقتی به اسپانیا رفتیم اون رو با خود برد و در بهار 1960 در کوبا اون رو به پایان رسوند. خوندن پاریس جشن بیکران برای برانگیختن حس یاد ابتلایی پاریس سالهای دهه 20 بسیار سودمنده. پاریسی زیبا، مملو از بزرگان دنیای هنر و ادبیات که در جای جای اون هنرمندان و مشاهیر با هم دیدار میکنن. افرادی مثل اسکات فیتزجرالد، پابلو پیکاسو، سالوادور دالی و تی اس الیوت. همینگوی در این اثر خواننده رو به چنین پاریسی میبره. فیلمی نزدیک به این کتاب به نام نیمه شب در پاریس در سال 2011 به کارگردانی وودی آلن ساخته شد. شخصیت اصلی فیلم که یک نویسنده است و موضوع رمانش درباره یاد ابتلایی شبها در خیابونهای پاریس قدم میزنه و در خیابون به قرن 20 میره و با هنرمندان اون عصر دیدار میکنه. کوری استول در این فیلم ایفاگر نقش ارنست همینگوی.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان بپردازیم به خلاصه ای از کتاب پاریس جشن بیکران، اثری از ارنست همینگوی. کتاب پاریس جشن بیکران کتابی است درباره زندگی و خاطرات ارنست همینگوی. ارنست میلر همینگوی در 1899 در امریکا به دنیا اومد. پدرش یک پزشک و مادرش معلم پیانو بود. بعد از اتمام درسش در سال 1917 برای مدتی به عنوان روزنامه نگار و گزارشگر در یک گاه نامه مشغول به کار شد. همینگوی در جنگ جهانی اول داوطلبانه خواست تا در ارتش خدمت کند. مدتی به عنوان راننده آمبولانس به خدمت گرفته شد و در سال 1918 مجروح و مدتی در بیمارستان بستری شد. بعد از بازگشت، ارنست کار خبرنگاری را از سر گرفت و همچنان به داستان نویسی هم مشغول بود. در سال 1921 با الیزابت هدلی ازدواج کرد. همینگوی ابتدا قصد داشت بعد از ازدواج به ایتالیا بره، ولی دوست و استاد شربود اندرسون برای پیشرفت همینگوی پاریس رو پیشنهاد داد. اندرسون از نویسندگان برجسته امریکایی بود و او رو پدر داستان کوتاه مدرن هم مینامیدند. همینگوی همراه همسر و پسرش جک راهی پاریس شد و در ابتدای ورودش دزدی چمدانش رو که حاوی داستانهای دست نویس و چاپ نشدش بود رو بود و همینگوی دیگه هرگز نه اون چمدان رو پیدا کرد و نه داستانهاش رو. ازرا پوند شاعر امریکایی و دوست صمیمی همینگوی بود که درباره روبوده شدن آثار همینگوی در کتاب پاریس جشن بیکران به او میگه: ارنست، تو کتاب ابله داستایوفسکی رو خوندی؟ و پاسخ همینگوی نه بود. ازرا پوند به او گفت: پس همون بهتر که داستانهات رو دزدیدن. قصهش رو نخور، چون قطعاً چیز به درد بخوری نبودن. همینگوی در کتاب مینویسه در مدتی که با ازرا پوند دوست بوده چیزهای زیادی از او یاد گرفته. آشنایی با نویسنده ها، نقاشان و مجسمه سازان بزرگ در پاریس زمینه پختگی همینگوی رو در ادبیات فراهم کرد. به خصوص رفت و آمدش به کتاب فروشی مشهور شکسپیر و شرکا که هنوز هم در پاریس پا برجاست. این کتاب فروشی متعلق به سیلویا بیچ، ناشر بزرگ امریکایی بود. این کتاب فروشی در بین کتاب خانها و هنرمندان محبوبیتی زیاد داشت. نویسندگانی مثل جیمز جویس، گیترود استاین، ازرا پوند، اسکات فیتزجرالد و ارنست همینگوی در اونجا با همدیگه ملاقات میکردن. در این زمان همینگوی هنوز شهرت پیدا نکرده بود و او رو با لقب احترام‌آمیز پاپا صدا نمیزدند. او درآمد قابل اطمینانی هم نداشت و در فقر زندگی میکرد. کتابهاش رو کسی نمیخرید، ولی از زندگی در کنار هدلی همسرش احساس خوشبختی میکرد. همچنان که در کتاب پاریس جشن بیکران میگه: کسی که کار مورد علاقش رو میکنه و از رهگذر اون راضی میشه کسی نیست که از فقر در رنج باشه. و کار مورد علاقه همینگوی تنها نوشتن بود. همینگوی انقدر نوشت تا سرانجام اثر با ارزش خودش رو در سال 1926 یعنی خورشید همچنان میدمد منتشر کرد. این کتاب اولین رمان همینگوی محسوب میشه. همینگوی در این بین به ماهیگیری، تماشای مسابقات اسبدوانی، اسکی، دنبال کردن مسابقه دوچرخه سواری، سفر و ماجراجویی هم مشغول بود. با این حال همینگوی در 1961 با یکی از تفنگ‌های محبوبش خودکشی کرد و در سن 61 سالگی درگذشت. همینطور همینگوی که در سال 1954 برنده جایزه ادبی نوبل شده بود تونست عامل شکلگیری جایزه قلم همینگوی بشه. پس از مرگ او این جایزه معتبر ادبی به نخستین کتاب یک داستان نویس اهدا میشه. از آثار ارنست همینگوی میشه به این کتاب ها اشاره کرد: برنده هیچ نمیبرد، وداع با اسلحه، پیرمرد و دریا، داشتن و نداشتن، زنگ ها برای که به صدا در می آیند، شکست ناپذیر و پاریس جشن بیکران، که از این بین کتاب های وداع با اسلحه، پیرمرد و دریا، داشتن و نداشتن و زنگ ها برای که به صدا در می آیند رو پیشتر در تالار آینه به شما معرفی کرد. Thank you. دوستان عزیز، با شما درباره کتاب پاریس جشن بیکران اثری از ارنست همینگوی صحبت کردند. با یک دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. باید سعی کرد جنبه شادی بخش جهان را پیدا کرد، نه واقعیت را و نه روی بد زندگی را. و بهار همیشه خواهد آمد، همان گونه که پس از یخبندان رود دوباره جریان خواهد یافت. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ساز خاموش نوای دگری دارم هنوز، ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز، آن که بازم پرده گردانه، آن که بازم پرده گرداند، پی آنم برید.